أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محمد. بحث ما در فصل سوم از مباحث مربوط به فرهنگ یا فقه فرهنگ کلان بود که مسئولیت و وظایف متقابل مردم و حاکمیت در عرصه فرهنگ اجتماعی بود. گفتیم این مسئولیت و وظایف متقابل رو در چند مطلب بررسی می‌کنیم که مطلب اول رو بحث کردیم که مسئولیت یعنی نقش حاکمیت و مسئولیت حاکمیت در ایجاد تقویت یا تضعیف فرهنگ اجتماعی بود. گفتم اینجا چند مسئولیت دارد که در این آیه کریمه خلاصه شده که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این چهار مسئولیت هست که برای حاکمیت برای ایجاد فرهنگ اجتماعی سالم یا تضعیف فرهنگ اسلام فرهنگ غیر سالم بر عهده دارد. بحث دوم ما که مطلب دوم باشد پیرامون مسئولیت مشترک حاکمیت و جامعه یا حاکمیت و مردمی که تحت چتر حاکمیت قرار دارند در برابر فرهنگ اجتماعی. این مسئولیت های متقابل در چند بند قابل تلخیص است. این مسئولیت های متقابل که مسئولیت متقابل که میگیم این است که اینجا یک کنشی از سوی حاکم باید انجام بگیره و با کنشی از سوی مردم. گاهی کنش از سوی مردم است و با کنش از سوی حاکمیت. این میشه چی؟ میشه نقش متقابل یا مسئولیت متقابل. مسئولیت دارد حاکم یا حاکمیت که کنش هایی رو انجام بده و مردم در برابر این کنش ها مسئولیت دارن که بپذیرن با کنش متناسب نشون بده. از جمله مسئولیت های حاکم این است که روابط رفتاری گفتاری جامعه رو بر اساس ارزش‌های متعالی تنظیم کنه و جهت دهی کنه. روابط گفتاری و رفتاری که این روابط گفتاری و رفتاری به شکلی در قالب فقه نظام تبیین میشه. ما که میگیم تنظیم روابط رفتاری و گفتاری، این تنظیم روابط گفتاری و رفتاری همون چیزی که ما از به نظام تعبیر میکنیم. وقتی میگیم نظام سیاسی یعنی روابط سیاسی باید بر اساس معیارها و بر اساس فقه اسلامی تنظیم بشه. وقتی میگیم مثلا نظام اقتصادی یعنی روابط اقتصادی باید تنظیم و جهت دهی بشود بر اساس فقه اسلام. وقتی میگیم ارزش ها، این رو من به شما عرض کنم که یه طور ادبیاتی در بین جامعه ما جا می اندازند، ادبیات جایگزین من بهش میگم، یعنی به جای بگن فقه اسلامی یا احکام اسلامی میگن ارزش های متعالی. چرا میگید ارزش های متعالی؟ ما مسلمانیم، ما که مسیحی نیستیم یا یهودی باشیم یا نمیدونم کمونیست باشیم، یا ما مسلمان. ارزش های متعالی ما کجا تبیین شده؟ ما یه چیزی نداریم به نام ارزش های متعالی کلی و مبهم و تو آسمان معلق و که هر کسی این ارزش ها رو طوری برای خودش تفسیر کنه. نه، ما ارزش هامون قانونمندن، ارزش هامون تبیین شده هستن. این ارزش های تبیین شده ما ازش تبیین به فقه اسلام. حکم همینطور احکام می‌نویسیم که بگیم بر اساس احکام اسلامی. یعنی بلاسه حاکمیت اسلامی، از حاکمیت اسلامی میفهم میترسن. هنوز مسئله حاکمیت خدا براشون جا نیفتاده. این لیبرال هایی که مغزشون از مغز خرم خرتره. آخر این حیوان چهارپا رو وقتی چیزی یادش میدن یه بار دو بار میگن که خر از یک راهی که رفت یه بار که پاش رفت تو چاله دیگه بار دوم از راه نمیره. اینا از همون راهی که پاشون تو چاله یه بار که رفتن بار دوم میرن، بار سوم میرن، تازه دومی هم میره سراغ همون اولی سراغ اون دوبانی میشه سومی میره دنبالش. چه وضعیه شما دارید؟ در تاریخ این گونه خریت ها کمتر پیدا میشه. وقتی دیدید یک راهی راه غلطی است رفتید و پاتون توی چاله گیر کرد، خب چرا پای دوم پار دوم دوباره تو همون چاله و همون پا میافتید؟ چرا بار سوم هم دوباره میافتید؟ چه حرفی آخه؟ حالا کار نداریم، به هر حال مشکلی است که ما داریم. ما که میگیم تنظیم روابط بر اساس روابط رفتاری و گفتاری بر اساس ارزش های متعالی بر اساس فقه اسلام و همون چیزی که ما از به فقه نظام تعبیر میکنیم، اصلا علت این که ما فقه نظام رو بحث میکنیم و بحث فقه نظام رو لازم و واجب میدانیم همینه که اصلا فقه نظام یعنی چی؟ یعنی همون قوانینی که برای تنظیم روابط رفتاری و گفتاری جوامع و افراد بشر به وسیله اسلام تبیین شده، همین میشه فقه اسلام. کی گفته فقه فقط میگه باید و نباید؟ میگه مستحبات فقه نیست، میگه احکام وضعیه فقه نیست، میگه مکروهات فقه نیست، میگه به هر حال اینا ما بحث کردیم. ما این بحث هایی که اینجا میکنیم با توجه به بحث های دیگری که در جلیه کردیم، ما آمدیم فقه اسلامی رو گفتیم، تبیین کردیم، گفتیم فقه یک تعریف داره. همه واژگان علمی ما تو حوزه های امتیازی داریم بر دانشگاه، امتیازی که از امتیازهای ما این است که ما تعریف های روشن از مقوله های خودمون داریم. یعنی وقتی میگیم فقه تعریف داریم، فقه که میگیم تعریف روشن داریم. وقتی میگیم فقه تعریف کردیم که الفقه هو علم به احکام مکلفین من ادلتی حد تبصیلی، افعال مکلف. مثلا ما گفتیم افعال اختیاری مکلف، گاهی هم افعال غیر اختیاری هم موضع فقه قرار میگیره. العلم هو الحکم به افعال مکلف. گفتیم این افعال مکلف دو جور فعل مکلف داریم، یک فعل خرد داریم، یک فعل کلان داریم. لذا فقه رو هم تقسیم کردیم به فقه کلان و فقه خرد. الان ما داریم بحث می‌کنیم در باره فقه کلان فرهنگ. فقه خرد فرهنگ رو قبلا بخش عظیمش رو بحث کردیم که فقه باورها باشه، همشه بحث کردیم. فقه گفتارها باشه بحث کردیم، بخش عظیمش رو. فقه رفتارها موند که حالا این رو گفت خواستیم که بعضی از دوستان انجام بدن که خب این مقدارش رو رفتار گفتارهاش رو این مقدار انجام دادن دیگه، دیدیم نه خودمون باید این کار رو انجام بدیم. الان هنوز وقت نکردیم که فقه خرد گفتارها رو تکمیل کنیم تا فقه تقریبا فکر کنم گفتار نهم یا دهم رسیدیم. ما گفتارها رو به چند قسم، به 22 قسم تقسیم کردیم که هر نوع از این گفتارها نوع گفتارها چقدر نوع؟ ما انواع گفتارها داریم. گفتار تعلیمی داریم، گفتار اظهاری داریم، گفتار شعری داریم، گفتار تمثیلی داریم، گفتار طنزی داریم، اقسام گفتار هجایی داریم. همین اقسام گوردیم، 22 قسم ما برای گفتارا بیان کردیم، احکامش هم بیان کردیم، فقه خرد رو بحث کردیم. الان ما داریم فقه کلان داریم. گفتیم فقه کلان یعنی چی؟ یعنی رفتارهای کلان. رفتارهای کلان رفتارهایی که مربوطه به حاکمیت، رفتارهای اینم که میگن حکمرانی، حکمرانی درست، حکمرانی منتها شما نمیتونید حکمرانی داشته باشید اگر فقه اون رشته رو نداشته باشید. اینم بازم از اشتباهاتش که دوتا کشور ما یه خوردم که میخوام بیان به راه بیان آدم اونه بگن سرش غلط کجش بگن. خود راست فقه حکمرانی، منتها شما چطور میتونید فقه حکمرانی داشته باشید بدون اینکه فقه نظام رو داشته باشید که بر اساس فقهش بیاید چیکار کنید، بیاید شیوه حکمرانی تعریف کنید. مثلا این حکمرانی اقتصادی چجوری حکمرانی اقباد اسلامی باشه؟ میگه میشه فقه نظام اقتصادی نداشته باشید شما حکمرانی اقتصادی بخواد بحث کنید؟ نمیشه. مگر اینکه بخواد بازم بیاید چیکار کنید، بازم از جای دیگه بخواد آریه بگیرید، از جای دیگه بخواد وام بگیرید. اما اگه بخواد این فقه، اگه بخواد این حکمرانی اسلامی باشه، باید بر در بستر فقه اسلامی مربوط به این رشته انجام بگیره. بله، این هر صورت که وظیفه اول متقابل یا مسئولیت متقابل حاکمیت و مردمه که تنظیم جهت‌دهی و تنظیم رفتارها، گفتارها و رفتارهای اجتماعی بر اساس فقه اسلام، بر اساس ارزش‌های متعالی اسلامی. حالا دیگه این گفتارها هم مثلا فرض کنید در همین فقه خرد گفتارها رو که گفتیم، باید حاکم زمینه رو طوری فراهم کنه که فقه گفتارها بر اساس همین فقه اسلامی رفتارها تنظیم بشه. مثلا اگر گفتیم فقه طنز، این مقدارش حلاله، این مقدارش حرامه، خب باید طوری تنظیم کند که طنز حلال تو جامعه رایج پیدا کنه، طنز حرام. اگر گفتیم فقه اظهار، اظهار کردن، این مقدارش واجبه، اون مقدارش حرامه، باید کاری کند که فقه اظهاری، یعنی رفتارهای اظهاری، گفتارهای اظهاری حرام جلوش گرفته بشه. و این مطلب رو هم من بگم، واقعا ما گرفتار آدمهای بی سوادی هستیم که رسانه ها از حرف اینا میان میگیرن، این رسانه که دیگه راه افتاده تو فضای مجازی، حرف یک آدم بی سوادی رو میان پخشش میکنن، میگن که یه دیوانه یه سنگی تو چاه میانده چل تا عقل نمیتونه سنگ رو بیرونه، یه حرفی رو میره پرت بیرون. آقا یعنی چه این حرف که مثلا گفته میشود نمیدونم هر سبد بله حجاب اجباری، حجاب رو نباید اجباری، یعنی چه حجاب نباید اجباری؟ اینه با هم توضیح بدید. تو میگه شما قبول ندارید که امر معروف سه مرحله داره، قبول دارید یا نده؟ این همه روایات یک دو سه چقدر اگر نگیم متواتره، اصلا لااقل مستفیزه، این قابل تشکیک نیست که امر به معروف و نهی از منکر چی داره؟ سه مرتبه، سه مرحله. مرحله اول چی؟ مرحله قلبی، که در قلبت منکر رو منکر بدانی، معروف رو معروف بدانی، از منکر بدت بیاد، از معروف خوشت بیاد. این مرحله اول. مرتبه دوم امر از منکر، امر معروف و نهی از منکر لسانی است، که وقتی یه منکر دیدی با زبانت منکر رو بگی، منکره، نهی کنی، نهی کنی ازش، با زبانت معروف رو امر کنی، بگی معروف رو انجام بدی. اگر دیدی یکی ترک فعل داره، این معروف که بین امر رو نسبت ترک فعل هست، اگر دیدی ترک فعل داره امرش کنی، بگی چرا این کار رو نمی کنی، کاری که واجبه باید بکنی. خب میگه شما قبول ندید که مرحله سومی هم داره امر معروف، که میگن امر معروف بالید. ما معنا امر به معروف بالید یعنی چی؟ این با دستت، این ید یعنی چی؟ این با اعمال قدرت، با اعمال قدرت. کسی که اگه قدرت نداشته باشی و معذوری، وقتی قدرت پیدا کردی باید منکر رو با قدرت جلوش رو بگیری. حالا شیبه اعمال قدرت چه باشه، این بستگی دارد بشی به شرایط و به حکمت. اما باید قدرت که داری مسئولی، قدرت امانته به دست قدرتمندان. امانت هم که از خدا فرمود که این امانت رو باید چیکار کنی؟ این امانت رو باید درست، این امانت رو نگهداری کنی و به مقتضای این امانت عمل کنی. مقتضای امانت داری قدرت این است که از قدرت استفاده کنی برای اقامه حکم خدا و جلوگیری از مخالفت با او. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. چی میخواید دیگه از این بهتر؟ ارمغانتون باشد فسق و کفر و ظلم. وقتی عمل نکنید هم ظالمید هم فاسقید هم کافر. این حرفیست که ما نمیزنیم، که خدا میگه. اگه با خدا جنگ دارید بید با خدا بجنگ. یعنی چه که نمیدونم من بی حجاب چرا همراهم بفرمایید اجباری یا حجاب اجباری یعنی چی؟ یعنی باید شما باید جلو منکر رو بگیرید، باید یعنی با قدرت باید جلوش رو بگیری. جلو منکر، اونم منکر چی؟ منکر جهری، منکری که میاد تو خیابون، منکری میاد تو مجامع، باید جلوش رو بگیری. باید اگر حاکم نباشی، تو روایت هست که وقتی حاکمیت بر عهده تو نیست، حاکمیت دست تو، این قدرت نداری، خب اکتفای به لسان میکنی، اکتفای به اچی. وقتی قدرت دست تو آمد، به تعبیر روایات ما سیف و صوت دست تو آمد، خب باید از قدرت استفاده کنی به جلوگیری از منکر. یعنی چه اجباری؟ توضیح بدید یعنی چی میگید؟ ببینید خواهش میکنیم از اهل تدین، از اهل معرفت، از اهل علم این مفاهیم رو تبیین کنن، به اینها بگن تو اول بو مسلمانی یا مسلمان نیست، تقدیم ما با تو معین میشه. قرآن میخونی، نهج البلاغه میخونی، ولی در عمل هیچی، تو مسلمانی. اگه مسلمانی، اسلام میگه طبق همه مذاهب اسلامی، میخوای سنی باشی، میخوای شیعه باشی، میخوای حنبلی باشی، میخوای شافعی باشی، میخوای وهابی باشی، میخوای نمیدونم هر چی ولایتی باشی، همه میگن امر معروف این سه مرتبه داره. لسانی یعنی قلبی و لسانی و یدی. یدی یعنی جلوشه بگیری با دستت، با قدرتت. یعنی ید الله فوق ایدی من، قدرت خدا فوق قدرتون است، خدا که دست نداره. این که نهی از منکر یدی، امر معروف یدی یعنی چی؟ یعنی اجرا کنی با قدرتی که خدا به تو داده، جلو منکر رو بگیری، با قدرتی که خدا بهت داده معروف رو منتشر کنی، برپا کنی. این دیگه حالا شیوهش در هر جا به جای خود، ولی باید قدرت رو اعمال کنی در جلوگیری از منکر. با قدرت باید به جلو منکر، از منکر باید امر کنی به معروف، نهی کنی از منکر. این که بگه خواهش میکنم شما این کار رو انجام ندید، لطف کنید. این چه لطف کنید؟ تو وظیفت این کار رو انجام بدی. تو حق نداری منکر مرتکب بشی. تو حق نداری به دوز نمیشه بگه آقای دوز خواهش میکنیم دوزی نکنی. آقای قاتل لطف کنید، برای عمل به ارزش های اخلاقی نسبت به ارتکاب قتل اجتناب بفرمایید. این که نیست. نهی از منکر باید بکنی. نهی اینه که بگه بوده کن، امر معروف باید بکن. اون طرف بتونه که این بدونه که این الزامیه. عنصر الزام در امر معروف و نهی از منکر عنصر مقوم امر معروف و نهی از منکره. بحث ارزش‌های اخلاقی و این که خواهش میکنم و لطف کنی نین، یعنی نه نین، من دارم به تو لطف میکنم که میگم این کارو نکن، نه تو من منتی نداری که من بخوای بیا عمل بکنی یه حرفی که من میزنم. تو لطفی با حال من اون لذیفت باید این کارو انجام بده. من دارم لطف میکنم که از خودم مایه میگذارم، میام وقتم رو ارتباط که در اختیار تو قرار میدم، به تو میگم نکن این کارو یا بکن این کارو. دارم من مایه میگذارم، نه تو. تو چه منتی بر من داری؟ اونی که امر میکند، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، بر اون کسی که منهی هست یا مأمور به یا مأمور است، به او منت دارد، بر او منت دارد، نه او بر این منت داشته باشه که عمل معروف میکنه یا از منکر مثلا دست بر میداره. چرا؟ باید یکی از شرایط این است که تعلیم بده، اول بگی که با این کار منکره، اما وقتی خودش میدونه منکره دیگه این چه تعلیمش بدی؟ میدونه منکره، کسی هست که تو این جامعه که ندونه که ارتباط که حجاب منکره، بی حجابی منکره، حجاب واجبه؟ نه خیر، نه این ایمانی، این مال مربوطه به اونجاییست که تو حاکمیت با از تو نیست، این مال وقتیست که حاکمیت به دست تو نیست. وقتی حاکمیت دست تو نباشه، در زمان امام صادق و امام باقر و اینها حاکمیت نداشت، اما وقتی حاکمیت آمد دست مسلمان بخواد حکومت داشته باشه، اینجا دیگه باید بیاد بیاد رو اعمال کنه، قدرت رو اعمال کنه. حق نداره که قدرت رو اعمال نکنه. خب حالا به هر حال الحمدلله، بله نه او یه امر معروف دیگه است. امر معروف به معنای اقامه حکم، او وظیفه حاکم است، وظیفه امام است، وظیفه فقیه است. هرگاه یارانی یافت که اونها اعلام کردند که ما یاری میکنیم تو را، این دیگه وظیفهش میشه، تکلیفش میشه که بره و حکومت برپا کنه. رضا حضرت فرمود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه: فوالذی فلق الحبة و برع النسمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر لألقیت حبلها علی غاربها. این اگر ناصر بود، ناصر آمد، حجت بر حاکم، اینجا تمام میشه، باید از نصرت ناصر استفاده کنه، برای حکومت برپا کنه. اگر برای سید الشهدا نامه نمی نوشتن، نمی گفتن عرصبت که لقد اخترت الجناب و نمیدونم چی، نمیدونم مالهای ما آماده است، جانهای ما آماده است، همه اون وقتی بنویسن دیگه حضرت وظیفه میشه. و حاکم، مخصوصا حاکم معصوم، این از سنت الهی، اگر شروع کرد قیام را، به تعبیر مرحوم ابایی میفرمود اگر پا در رکاب کرد، دیگه نمیتواند از رکاب پا را بیرون کنه. اگر شروع کرد به قیام، دیگه باید بره دیگه، در وسط راه نمیتونه. به ادا عزمته و توکل علی الله، دیگه بعدش نمیشه از عزمش برگرد. لذا اولوالعزم اینا.
وصلی الله علی محمد و آله.